أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در اثنای مباحث گذشته بعضی از مطالبی عرض شد و بعضی از مطالب باید مطرح بشه. مطلب اول این است که تمام اندیشه ها و ادراک های بشری به یک موجود و یک وجود منحل می شود. حال اون موجود یا ماهیت است یا مفهوم. اون وجود به نام علم است و اون موجود به نام معلوم، اهم از ماهیت باشد یا مفهوم. اون چه که مربوط به معلوم است، اهم از ماهیت یا مفهوم، در مبحث وجود ذهنی بحث می شود، واگذار شده به مبحث وجود ذهنی. و اونچه که مربوط به وجود و علم است، این رو در بحث مربوط به اتحاد عاقل و معقول و در مبحث علم مطرح می کنم. مطلب بعدی این است که بعد از جدا سازی این مرزها معلوم می شود که وقتی می گویند عقل با معقول متحد است، یعنی با وجود متحد است، نه با اون صورت علمی و مفهوم و ماهیت. چون مفهوم هم مانند ماهیت مسار کثرت است. هیچ مفهومی با مفهوم دیگر متحد نیست. حالا تو بحثای بعد هم باز به این مطلب پرداخته میشه. هیچ مفهومی با مفهوم دیگر متحد نمیشه. هیچ مفهومی با ماهیت متحد نمیشه. هیچ مفهومی با وجود متحد نمی شود. چه اینکه هیچ ماهیتی با ماهیتی متحد نمی شود، هیچ ماهیتی با مفهوم متحد نمی شود و هیچ ماهیتی با وجود متحد نمی شود. این شش قسم رأساً از بحث مبحث اتحاد عاقل و معقول علم جده خارج میشه. اون چه که مسئله اتحاد است و همون وجود است، وجود عالم، وجود معلوم، وجود علم که خود وجود است، علم است، اینا متحد. بر این اساس طرح مسئله اتحاد عاقل به معقول در وجود ذهنی اصلا راه ندارد. چه اینکه کسانی که افق اندیشه‌شون در حد وجود ذهنی است، مسئله اتحاد عاقل و معقول در اندیشه‌شان نمی‌گنجد. رای که افاق اندیشه شون در حد وجود ذهنی است، مسئله اتحاد عاقل و معقول در اندیشه اونها نمی گنجد. چه این که نباید اشکالات وجود ذهنی رو در بحث علم مطرح نمود، یعنی مرزها باید جدا بشید. نه در بحث وجود ذهنی حرف علم و اتحاد عالم به معلوم و مانند اونها باید مطرح بشید و نه در بحث علم اشکالات وجود ذهنی که قبلا عرض شد. این اشکالات وجود ذهنی که در بحث علم مطرح میشه، این به خاطر همون رسوب‌های باقی مونده فلسفه مشایی است که که این بحث اشکالات وجود ذهنی در اونجا به اینجا آمده. پس ما علم داریم و وجود ذهنی. وجود ذهنی خب وجود ذهنی است و علم وجود خارجی است. در فضای ذهن یک وجود داریم و یک ماهیت یا مفهوم. اون مفهوم و ماهیت را به وجود ذهنی میدن و این وجود را به علم. اینا که ماهیت است مال وجود ذهنی و این که وجود است مال علم. اونگاه معرفت شناسی زیر مجموعه اون قرار میگیره که زیر مجموعه اون قرار میگیره. این اون یعنی همون بحث وجود ذهنی. که اون ماهیت یا مفهوم چه اندازه از واقعیت حکایت میکنن. پس هستی شناسی معرفت و علم یک حرف است. بل قبلا هم اشاره شد وقتی هستی شناسیش مشخص شد اون با در معرفت شناسی این زیر مجموعه. خب اینی که الان معلوم است این چقدر از واقعیت خارج حکایت میکنه. قبلا اشاره شد به این که مسئله معرفت شناسی در مسائل فلسفه غرب بیشتر رواج داره و در فلسفه اسلامی کمتر. منتها این را باید از آن نمود که در فلسفه اسلامی و در فلسفه شرقی به تعبیری اگر چه مباحث معرفت شناسی به صورت شفاف نیست ولی مباحث فراوانی در فلسفه اسلامی مطرح است که مسئله حکایت از واقعیت در اون نهادینه شده است. مسائل مطرح است که این مسئله زیر بنایش این است که این از خارج حکایت میکنه، ما با خارج در ارتباطیم، چون اگر این حکایت نبود اصلا بحث ها مطرح نبود، منطقه به صورت مرزبندی شده مطرح نیست. پس بنابراین معرفت شناسی زیر مجموعه اون مبحث وجود ذهنی قرار میگیرد که اون ماهیت یا مفهوم چه اندازه از واقعیت حکایت میکنند که میدانیم اینها از واقعیت حکایت میکنند. خب اگر از واقعیت حکایت نکنن همون تفکر سوپستایی خواهد بود که اونها خواهد. مرحله اتحاد عاقل به معقول مربوط به مبحث علم است. این علم عاقل و معقول و عقل است. الان دیگه ما با این مرزبندی بحث علم را آوردیم در یک افق مبینی، افق اعلایی که با بحث وجود ذهنی جدا شده است. الان این علم که همون وجود است، همون وجود مجرد است، ماهیت نیست، مفهوم نیست. الان به راحتی میشه فهمید که وقتی اول مرحله گفتیم حکمت متعالیه بحث عنوان اتحاد عاقل به معقول را به مبحث اتحاد علم و عالم و معلوم سرایت داده. تا علم از مفاهیم و ماهیات منزه نباشد این حرف پیاده نمیشه. پس بنابراین علم منزه از مفاهیم و ماهیات، علم به معنای وجود مجرد، این علم الان میگوییم که عقل است و عاقل است و معقول. و نفس با سیر حرکت جوهری خود به خدمت علم و عقل میرود. در بحث وجود ذهنی اونجا اینه که انسان نفس در جایگاه خود نشسته و اون صورتها را انتزاع می کند، انشاء می کند، یعنی خودش نشسته و اونا را میاره تو ذهن خودش. اما در بحث علم می گوییم نفس در حرکت جوهری باید به سوی اونها سیر کند، چون نفس وجود خارجی است، علم وجود خارجی است. این نفس برای نیل به اون حقایق علمی باید سیر کند، حرکت کند. سیر و سلوک علمی یعنی نفس در حرکت جوهری حرکت می کند و می رود و نائل می شود. نفس با سیر جوهری به خدمت علم و عقل می رود و می شود پاک. ما یک عاقل به ذات داریم و یک معقول به ذات و عقل به ذات داریم. حالا عاقل به ذات، حالا این بحثا بعدن هم بیشتر روشن میشه. الان نمیخوام بگیم این سه تا مثلا سه، عاقل به ذات، معقول به ذات، عقل به ذات. این سه تا اسم شریفشون علم است. علم یعنی همون عقل به ذات، عاقل به ذات و معقول به ذات. نفس با حرکت جوهری به خدمت این میرسد و میشود عالم، میشود عاقل. و چون در مسیر حرکت است نفس، حرکت نفس، حرکت جوهری نفس، چون نفس در حرکت است، وقتی رسید به این متحد می شود، با اون متحد می شود، یعنی همون می شود، چون هم سنخ اوست دیگر. نفس یک وجود مجرد خارجی است، علم یک وجود مجرد خارجی است. خارجی اینجا به این معنا که منزه از مفهوم ماهیت است. این سنخیت اقتضا میکنه این نفس در این حرکت، تا حرکت نکند نفس علم خبری نیست. لذا الان ملاحظه میفرمایید که اون کسانی که مفاهیم ذهنی رو، ماهیت‌های در ذهن رو برای خودشون علم گمان میکنن و میگن میشینیم و اینها را استخدام میکنیم، انتظام میکنیم، انشاء میکنیم، با این مبحث که نفس ناطقه انسانی در مسیر شدنش علم میشود، عالم میشود، عقل میشود، عاقل میشود. این اتحاد، یعنی اینجا خودش را نشون میده. خب وقتی بستر بس مشخص شد، آدم میبینه که خیلی از مسائل حل میشه. و یکی از رهزنهایی که نمیگذار انسان مسائل علمی را بفهمه برای این است که فضای بس برای او روشن نباشه، نمیدونه کجا داشت کار داری میکنه. پس بنابراین بحث اتحاد عاقل به معقول که الان از این فصل هفتم داره شروع میشه، یک چنین زمینه ای داره. این مرزبندی ها را فعلا در ذهنمون باید ملکه کنیم تا در پرتو این مرزبندی ها، تا مبحث به هم نریزه، بریم جلوتر و به مباحث دقیقتر مباحث اتحاد عاقل و معقول برسیم. حالا با این مقدمه و حرفایی هم که در مواعظ قبلی گفتن، حالا ایشون در این فصل ابتدای مقدمه ای دارن، بعد وارد بحث می شوند. فصلون فی بیان ان تعقل عبارتون ان اتحاد جوهر العاقل به معقول. ببینید در بیان این که تعقل چیه؟ می فرماد تعقل عبارت است از اتحاد جوهر عاقل به معقول. عنوان هم یک چنین چیزی است. این مسئلت کون نفس عاقلتن لصور الاشیاء المعقوله من اغمز المسائل الحکمیه التي لم يتنبع لأحد من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. مسئله این که چگونه نفس ناطقه اشیاء معقوله و مجرد را درک می کنند، این از اغمز مسائل حکمیست. چه این که ایشون درباره معرفت نفس هم همین حرف را دارن، چون تا زمانی که معرفت نفس حل نشه بحث علم هم حل نمیشه. یعنی الان نمیگیم نفس در حرکت جوهریش در این مسیر علم به علم نائل میشه و اتحاد، پس بنابراین این بحث بخواد به نتیجه برسه، اینها از دو چشمه است که باید با هم بجوشند و اون حکمتش جاری بشود. یکی بحث معرفت نفس، ما تا نفس رو چطور ما در بحث علم رو میگیم علم منزه از ماهیت است، از مفهوم است، اگر اتحاد است اونها مسار کسبتن، در باره نفس هم باید معلوم شه نفس چیه، حقیقت نفس چیه، جوهر نفس چیه، تجرد نفس به چیست، چگونه است، مراتب تجرد. تا معرفت نفس هم برای انسان حل نشه بس اتحاد حل نمیشه. همونطوری که تا بحث علم حل نشه بس اتحاد عالم و معلوم حل نمیشه. لذایشون این بحث این که میفرماد چگونه نفس اشیاء معقوله رو درک میکنه من اغمز مسائل الحکمه، همین حرفشون در مباحث معرفت نفس در جلوی دیگر اصبار همین تعبیر دارن که معرفت نفس هم من اغمز مسائل الحکمی است. اینجاست که جایگاه معرفت نفس و علم نفس و خودشناسی از یک بحث معمولی اخلاقی به یک بحث فلسفی تبدیل می شود. و اگر کسانی مثل فیلسوف عرب، ایشون وقتی در اون کتاب حدودش فلسفه رو تعریف میکنه میگه یکی از تعریف‌های فلسفه این است که معرفت انسان خودش را، فلسفه این معرفت نفس نظر به همین. یه وقت بحث معرفت نفس داره فضای اخلاقی مطرح است، خب اون هم دیده است. اما وقتی معرفت نفس میاد تو مباحث فلسفی، الان ها معرفت نفس تحقق پیدا نکنه، نفس درست شناخته نشه، خب ما تا زمانی تجرد نفس رو نتونیم اثبات کنیم و نتونیم هضم کنیم بس اتحاد عاقل معقول نشده نیست. نفس مجرد که وجود خارجی است با علم مجرد که وجود خارجی است متحد می شوند. خب این نفس معلومشون معلوم نمیشه. لذا می فرماد این من اغمز المسائل الحکمیه التي لم يتنقل یا يتنقل لأحد من علماء الاسلام الى يومنا هذا. به دلیل اینکه چرا این حل نشده برای آقایون تا الان تا زمان خودشون؟ به دلیل اینکه در اشکالات وجود ذهنی موندن. آرایشون میگه فرمان یا آقایان در بحث وجود اشکالات وجود ذهنی موندن و این اشکالاتی که جوابم داده رو این جواب در مقابل سوالات دیگه من که فرمایش دیروزشون این بود که ول اشکال و بعد و باقن، این اشکال وجود ذهنی مونده است و تو اون مبنا گفتیم حل نشه، این حل نمیشه و برای این آقایان مبنا حل نشد، اشکالات مونده. بر این اساس میفرمان که الی یوم هذا برای کسی منقر نشد. و نعنو لما رأینا صعوبت هذه المسئله و تأملنا فی اشکال کون العلم بالجوهره جوهرن و عرزن ولم نرى في كتب القوم سيما كتب رئيسهم ابي علي كالشفاء والنجات والاشارات وعيون الحكمه وغيرها ما يشفي العليل ويروي القليل يروي القليل مكرمني درست يروي القليل بل وجدناه وكل من في طبقته واشباعه واتباعه كتلميذه بهمنیار و شیخ اتباع رباقیین و محقق طوسی نصیر الدین و غیرهم من المتأخرین لم یعتو بعده به شیء که یمکن و تعویل علیه. ایشون می فرماد که بالاخره و نحنو لما رأینا صعوبت حاضر مسئله، یه انسان عالم محققی که بناست علم در دست او قلتک بخوره، او در مرحله اول میگه من باید بفهمم که چه مسئله مشکله، چه مسئله آسانه، کدوم مبحث است که برای دیگران حل شد و رفت و دیگه گذشت، کدوم مبحث مون و حل نشد. یک محقق دنبال این نیست که دیگری چی براش حل شده اونو تو کتابش تکرار کنه، او میگرده کدوم مسئله حل نشده بیاریم وسط حل کنیم. این سیره علمی محققی اینه. ایشون میفرماد من وقتی متوجه شدم که این مسئله واقعا مونده حل نشده، کسی نتونستن حل کنن، و نحنو لما رأینا صعوبت حاضر مسئله، این مسئله سنگینی یا آقای نتونستن حل کنن، و تأملنا فی اشکال کون العلم، همینطور که در فصل قبلم بود در اشکالات اینکه علم به جوهر، جوهر و عرض است، خب این اشکال برای آقای مونده، این اشکال با مبنای فلسفه مشایی قابل حل نیست. ولم نره فی کتب القوم، و چیزی نیافتیم، ولم نره فی کتب القوم به شیء که یمکن و تعبیل علیه، اون رو فرانتز می قرار می گیردیم، در کتب قوم چیزی پیدا نکردیم که یمکن و تعویل علیه بشه این رو ایجور تعویل داد و سر و سامان داد. حالا ما نیافتیم در کتب قوم، کتاب افراد معمولی نه، بزرگان، مخصوصا کتابهای رئیس فلسفه جناب ابن سینا مثل شفای و نجات و اشارات و یون و غیر ایشون. خب در اینها مایش فل علیل، میگه اینها بیمار رو درمان نمی کنه، تشنه را سیراب نمی کنه، اون چیزی در اونهاست، یعنی مشکل رو حل نمی کنه. مایش فل علیل و یرب فل قلیل، بل وجدناه و کل من فی طبقتی، این کسانی که همتراز او بودن مثل حالا فارابی، مثل همسال اینها که بالاخره هم طبقه و همتراز ابن سینا هستن، و همینطور اشباعه و اتباعه نظیر او و پیروان او مثل کتلمیزه بهمنیار کتابهای او و شیخ اطفال رواقین جناب شیخ اشراق و محقق طوسی نظیر الدین و غیره من المتأخرین، در مجموع اینها لم یعتو بعده به شیء که یمکن تعبیل له، و ازا کان هاذا حال هؤلاء المعتبرین من الفضلاء فما حال غیر هؤلاء من اصحاب الاوهام والخیالات و اولی و سابس المقالات والجدالات. خب وقتی حال اونها این باشه، یعنی این مسئله رو ما در کتابای این آقایون نتونیم چیزی پیدا کنیم، اون دیگرانی که اومدن کاغذ سفید سیاه کردن یه جوری و مباحث جدلی و مباحث های اقنایی و خطابی و اینها اومدن کتاب پر کردن، اونجا که به طرف اولا چیز آدم پیدا نمی‌کنه، تو آثار فضلای اینجوری وقتی چیز آدم پیدا نکنه. و ازاکان حال و هازا حال و هاولال متبرین، وقتی حال اونها این باشه من الفضلاء، فما آلو غیر ها اولای من اصحاب الاوهام و الخیالات و اولی و سابس المقالات و الجدالات. اونجا که دیگه چیزی پیدا نمیشه، اونجا که اونا گرفتار یه سری مسائل خاص خودشونه. حالا که ما دیدیم از یک طرف مسئله مشکل بودن این بحث، یعنی بحثی است مشکل، درویش نبود که رأینا صعوبت حاضر مسئله، مسئله سنگینه، صعب العبور، راه آسانی نیست، گردنه است، کتله. و از طرفی هم خب وقتی پی بردیم به این، رفتیم برای حل نشدیم که آقای دکتر آثارشون چیزی نیست. خب حالا اونها که چیزی ندارن برای حل مسئله، مسئله مشکله و ما ایم و این مسئله. فتوجهنا توجها جبلیا الى مسبب الاسباب و تزرعنا تزرعا غریزیا الى مسهل الامور الصواب فی فتح هذا الباب. بعد ما که از کنا قد جربنا مرارا کثیره، ما روش ما اینه چون بالاخره از دیدگاه حکمای الهی تضرع و دعا و توسل همون مقدار اهمیت دارد که اندیشه و تفکر اهمیت دارد. همونطوری که اندیشه و تفکر برای رفع مسائل مجهول برای انسان اهمیت دارد، دعا و توسل و تضرع هم همین مقدار برای یک فیلسوف اهمیت داره. میگه وقتی دیدیم که با این وضع نمیشه دست ابطال به سوی ملکوت عالم دراز کردیم و این مسئله‌ای بود که ما تجربه کردیم، یعنی برای ما مجربه، مخصوصا در مسائل علمی. در مسائل علمی وقتی یه مسئله ای را نمیفهمیم، دست تضرع به سوی باطن عالم دراز میکنیم که مسئله برای ما حل بشه. این مطلب هم تجربه داشتیم و هم مکرر برای ما پیش آمده. اینجا متوجه شدیم که از اون جاهاییست که باید دست به سوی باطن عالم دراز کرد و تعبیر ایشون توجه جبلی الی مسبب الاسباب. خلاصه از به منبع و اصل الاصل باید توجه کرد و از اون سوی باید بر ما بتابد و از اون سوی باید بر ما تجلی کند. این توجهن جبلیان، این همونیست که جناب ابن سینا در اون تعبیر رسمیشون که بارا عرض کردیم حالشون فرمود توجه جبلی به سیر مسبب الاسباب، که بگیم چجوری توجه و توسل و تضرع چه کردیم. حالا تضرع تو عرفت که میگیم اینا رو گریه کردن، ناله کردن، منتها گریه و ناله باید زمینه داشته باشه. گاهی وقتا هست آدم میخواد یه دری رو باز کنه، این درها ما در میخوایم باز کنیم، این در را مثلا فشار میدیم که باز بشه، بلد نیستیم که این در چجور باز میشه، این در فشار میدیم بسته تر میشه، باید این در را بکشیم که باز شه. گاهی در طوریست که باید بکشیم اما ما فشار میدیم، گاهی به عکسه، باید فشار بدیم ما میکشیم. اگر مناسه دری باز بشه باید بدونیم چجوری باز میشه. اون گریه و زاری و ناله باید زمینه‌ای داشته باشیم و اون زمینه رو جناب ابن سینا در اشارات فرمود، دوباره عرض کردیم، فرمود المنصرف و به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق. این مستدیم قرار گرفتن، و الا اگر کسی به توی زیر زمین که 100 سال همون جبهه آفتاب بهش نمیخوره، این باید بیاد تو آفتاب در مقابل آفتاب قرار بگیره، مستدیمن لشروع نور الحق فی سرهی، یعنی اون نور الهی در سر او شروع داشته باشه تا شروع نور الهی را در درون خودش بیابه. خب اگر کسی رفته تو زیر زمین به امید این که هی مثلا میناله میگه آفتاب به من بتاب، خب نمیتونه، ناله خوبه، زاری خوبه، اما وقتی که زمینه باشه، بازم اون تعبیری که ابن سینا در اون نامه‌ای که بر ابو سعید ابوالخیر دارن، ایشون اونجا بهشون میفرمایند که این مسیر سیر و سلوک باید عاقلانه باشه، حرکت به سوی باطن عالم باید عاقلانه باشه. عاقلانه بودن یعنی این که آدم ببینم چی کارا رو میکنه، این که آدم اگه گوشه بشینه گریه کنه، زمینه رو باید آماده کرد. المنصرف به فکری الى قدس الجبروت، این فکر نه فکر منطقی، یعنی تمام وجودش را، اندیشهش را، انگیزهش را، المنصرف به فکری الى قدس الجبروت مستدیمن لشروع الحق سرهی، اون باشون فرماد آر به انسان عارف میشه، معرفت پیدا میکنه. قرض این که حالا این که میفرماد تضرع، یه تضرع این چنینی نیست که حاصل داره. حالا این فرمایش ایشون، چون ما عینک نیاورد مثلا خیلی در عذیت هم عبارت نمیتونم بخونم، حالا انشاءالله فردا عبارت ها را میخونیم. قرض زمینه بس حالا دو حدود روشن شده. والحمدلله رب العالمین.